الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله که مرحوم شیخ درباره موجز مطرح کرده بودن این بود که مالک این عقد همون مالک این اجازه باشد، منتها مالک در این اجازه محجور بود و در این عقد محجور بود و در این اجازه محجور است. به این مناسبت فروع زیر مجموعه مسئله ذکر شده است تا رسیدیم به سخنان مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه، بعد نقد مرحوم آقای ناینی. مرحوم محقق ثانی فرمودن به این که اگر عینی متعلق حق الرهان بود و مالک اون عین را فروخت یا دیگری اون عین را فروخت و این به صورت فضولی فروخته شده، جریان کشف و نقلی که در عقد فضولی مطرح بود اینجا جاری نیست. یعنی اگر ما در باره فضولی معروف میگفتیم اجازه کاشف است، اینجا نمیگیم اجازه کاشف است. بیان و زارک این است که اگر عقدی متعلق حق و رهانی مرتهن بود به فضول این کالا را فروخت، این محتاج به اجازه است. مالک وقتی اجازه داد، در موارد دیگر ما قائل به کشفیم الان ما هو المشهور، یعنی در همون حین عقد نقل و انتقال حاصل شده است، اما اینجا قائل به کشف نیستیم. میگوییم اگر چون که مثلا این کالا در روز شنبه خرید و فروش شد و متعلق حق الرهان بود و مرتهن حق داشت و مرتهن روز یک شنبه اجازه داد یا از حق خود صرف نظر کرد یا این عین فک شد و مالک این روز دوشنبه عقد را اجازه داد، عقدی که در روز شنبه فضولی واقع شده و حق الرهان متعلق به او بود و متعلق حق الرهان بود و روز یک شنبه مرتهن حقش را ساقط کرد و روز دوشنبه مالک اجازه داد، ما اگر در سایر موارد قائل به کشف بودیم، اینجا نمیتوانیم قائل به کشف باشیم که بگوییم اجازه مالک کاشف از آن است که عقدی که روز شنبه فضولی واقع شده است صحیح است. چرا؟ چون این عین تلق نبود، متعلق حق مرتهن بود. خلاصه نظری که به مرحوم محقق ثانی اسناد دادن، اجازه مالک مرتهن که اجازه داد روز یک شنبه، این در روز شنبه فضولی واقع شد، یه فضولی آمد این زمینی که مال مالک بود، مال زید بود و حق الرهانه امر به این زمین تعلق گرفته است، این زمین رو بنگاه معاملاتی فضولی معامله کرده. روز یک شنبه مرتهن اجازه داد، روز دوشنبه مالک اصلی زمین اجازه داد. ما در سایر موارد قائلیم به این که اجازه کاشف است از این است که اون عقد در حین وقوعش مؤثر بود. اینجا نمیتونیم اون حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه در اینجا در زمان وقوع عقد این عین متعلق حق مرتهن بود. نمیشود گفت که در همون زمان نقل و انتقال حاصل شده است. این مطلعی بود که به محقق ثانی اسناد داده شد. دلیلش هم همون توضیح سلسنت بود. مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه نقدی بر فرمایش محقق ثانی داشتن که در بحث دیروز گذشت. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اجمعین، ایشون وفاقاً للمحقق ثانی و خلافاً شیخ هر استاد مرحوم آقای ناینی، می فرمان به این که ما اگر در سایر موارد قائلیم که اجازه کاشفه است، اینجا کار نیست. اینجا از زمان اجازه مرتهن که به نقل نزدیکتر است اجازه اثر دارد. چنین اجازه‌ای متوسط بین الکشف و نقل است. خب این خلاصه فهرست مطلب. مرحومای خوی رضوان الله علیه فرمود در اینجا دو امر باقی است. قبلا فرمایش محقق سالی مشخص شد، نقد مرحومای نائینی مشخص شد، حالا ببین فرمایش مرحومای خوی چی. مرحومای خوی رضوان الله علیه فرمود در اینجا دو امر است. یکی فی غایة الاهتمام است که امر ثانی است، که در امر ثانی مخالفت خودشون رو با استادشون بیان میکنه. امر اول این است که فضولی گاهی بسیط است گاهی مرکب، البته این اصطلاح توی عناوین توش نیست. گاهی فضولی از یک جهت است گاهی از دو جهت. فضولی اگر از یک جهت باشد، مثل که زمینی که مال زید است بنگاه معاملاتی فضولی کرده فروخته، این فقط مانش مالک است و مالک باید اجازه بدهد. گاهی فضولی از دو جهت است، و این است که زمین مال زید است، متعلق حق امر است، به عنوان حق الرهانه امر میشه مرتهن، حق الرهانه دارد نسبت به این زمین، زید هم مالک این زمین است. بنگاه معاملاتی این زمینی که ملکاً عیناً مال زید است، حقاً متعلق حق مرتهن یعنی امرس فروخته. پس این فضولی من جهتینه میگه مطلب، که همه اینها رو در امر اول ذکر میکنه. فضولی من جهتین اجازه از دوت اجازه میخواد. چرا؟ برای اینکه مالک اگر اجازه داد بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم، این در محدوده سلطنت خود میتواند اجازه بدهد، اون اصل ملک است. اما حق الرهانه که در اختیار مرتهن است، که مال زید نیست، مال زید راهن نیست، زید اجازهش نسبت به اصل عین اثر دارد نه نسبت به اون حق. پس این فضولی من جهتین است، دو تا اجازه میخواهد، یکی اجازه مالک زمین، یکی اجازه ذی حق. مرتهن ذی حق است، حق الرهانه در اختیار اوست، زید مالک زمین است. اگر هر دو با هم اجازه دادن حرفی درش نیست. اجازه هم مثلا کاشف است، بنابر علال کشف کشف میکند که در همون حین عقد این نقل و انتقال واقع شده است. اگر مالک زمین و مرتهن دوتایی با هم اجازه دادن، اگر مالک اجازه داد و مرتهن اجازه نداد، این عقد همچنان فضولی است. چرا؟ برای اینکه این تل نیست، متعلق حق را نیست. چون که اگر مرتهن اجازه داد و مالک اجازه نداد، این عقد همچنان فضولی است. هر کدام یک مانع خاص را برمی دارن. چنین عقدی ممنوع است به مانعین، عهد المانع را مانعین را باید مالک بردارد، مانع دیگر را باید مرتهن بردارد. ولی اگر فک رهن شد یعنی در روز شنبه این عقد واقع شده، دو تا مانع داشت، یکی ملک مال زید بود، یکی حق الرهانه در اختیار مرتهن بود، روز یک شنبه فک رهن شده یعنی بدهکار دینشو داده، این عین آزاد شده، یا روز یک شنبه اون حق خودش ساقط کرده، وقتی فک رهن شده از اون به بعد دیگه دو تا مانع نیست. لذا اگر مالک اجازه بدهد وحده او کافی است. درست است که قبلا دو تا اجازه لازم بود، اجازه دو نفر لازم بود، یکی مالک یکی مرتهن، اما الان چون فک رهن شده است مانع برطرف شد، اجازه مرتهن دخیل نیست. پس مرتهن که اجازه او دخیل بود مادام رهن بود، اگر فک رهن بشود دیگه اجازه او دخیل نیست. این امر اول تو فرمایش مرحومای خوی رضوان الله علیه. اما امر ثانی که فقط این مهم است، و عنصر محوری فرمایشون همین است که با مرحوم استادشون در این امر ثانی مخالفن و موافق با محقق ثانی هم می فرمان به این که اجازه علال معروف مثلا کاشف است. در اینجا ما نمی توانیم بگویم اجازه کاشف است. چرا؟ برای اینکه در حین وقوع عقد این عقد دو تا گیر داشت، یکی اینکه ملک مال زید بود نه مال فضول، دوم اینکه متعلق حق مرتهن بود تلق نبود. پس دو نفر باید اجازه بدن. روز شنبه این عقد واقع شده و عقد فضولی من جهتین است. روز یک شنبه مرتهن اجازه داد یا فکرهن شد، حقش ساقط شد یا اسقاط کرد. روز یک شنبه این عین از جهت مانع رهنی آزاد شد. روز دوشنبه مالک اصلی اجازه داد. ما اگر در سایر موارد قائل به کشفیم، اینجا نمیتوانیم قائل به کشف باشیم. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر قائل به کشف باشیم معنیش است که در روز شنبه نقل و انتقال واقع شده است، در حالی که متعلق حق رهانه مرتهن است. چگونه ما میتوانیم فتوا به کشف بدیم؟ اون جایی که میگوییم اجازه مالک کاشف است، برای آن است که مانع یه جهته است. مانع فقط عدم رضایت مالک است. مالک اما راضی شد و امضا کرد، مشکل دیگری در کار نبود. اما اینجا مشکل دیگر در کار است و اون حق الرهان است. روز شنبه که این عین آزاد نیست، بسته است، متعلق حق مرتهن است، چگونه به خریدار منتقل بشه؟ پس اجازه نمیتونه کاشف باشه. میفرمان در این گونه از موارد یک حالت متوسطی بین الکشف و نقل است. ما چون اجازه را کاشف میدونیم میگیم نه ناقل، میگیم نقل و انتقال در روز دوشنبه واقع نشده که ظرف اجازه است، بلکه قبلا واقع شد. کشف میکند از اینکه نقل و انتقال قبلا واقع شد و چون زمان وقوع عقد این عین متعلق حق دیگری بود، قابل نقل و انتقال نبود، پس در زمان وقوع عقد نقل و انتقال حاصل نشده. نه نظیر موارد دیگر کشف است نه نقل. پس اون نزاع معروف بین اصحاب درباره کشف و نقل اینجا جاری نیست، کما ذهب الیه محقق ثانی. این خلاصه فرموش مرحوم خوی رضوان الله علیه. پس ملک مالکیه، لابد مالکی داره دیگه. اگر مالک خودش فروخته باشه، اگه مالک خودش فروخته باشه، این دیگه فضولی نیست. این میفته به این که مبی چون تل نیست او باید اجازه بدهد. هر وقت هم که اجازه داد یا کاشف است یا ناقل، نظام میتونه جاری باشه. اگر مرتهن اجازه داد، اونایی که نقلیان میتونن بگن که زمان اجازه مرتهن، اونایی که کشفیان میتوانن بگوین زمان وقوع عقد، چون دو تا مانع نداشت. هیچ محظوری نداره که کشف بکند از زمان وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده. مرحوم اقصانی، مرحوم اقصانی فرض کرده که چون در مسئله اولایی که مرحوم شیخ مطرح میکنن این است که مالک حین عقد همون مالک حین اجازه است، منتها مالک حین عقد مهجور است، سبب هجرش حق الرهانه است یا حق الجنایه است یا حق تفلیس است، به عهد انهای حقوق این انگیره. مسئله اولایی که مرحوم شیخ مطرح کردن به محور بحث فقه هاست این است که ان یکون مالک این عقد همون مالک این اجازه است. کسی زمین خودش فروخته منتها متعلق حق غیر بود، هر وقت اون غیر اجازه داد، اگر ما گفتیم اجازه کاشف است کشف میکنه از زمان نقل، از زمان عقد، اگر گفتیم ناقل است که زمان نقل. اما این فرضی که الان مطرح است این است که مالک حین عقد دیگری مالک حین عقد نفروخت. این که فرضی که برای ما خوی رسمان لاره در امر اول مطرح کردن اونجا که فضولی من جهته این باشد، این زمین ملک زید است و در رهن امر بیگانه بنگاه معاملاتی آمده چنین زمین را فروخته که این فروش از دو جهت ممنوع است، یکی این که ملک زید است او اجازه نداد، یعنی که متعلق حق و رهانه امر است او هم اجازه نداد. حالا امرسانی که برای ما خود رزمان لعلم بگن این است که در چنین موردی که این عین فروخته شده ملکش مال زیده در رهن امر از دو جهت گیره، عقد در روز شنبه واقع شده، حق الرهانه در روز یک شنبه ساقط شده، مالک واقعی روز دوشنبه اجازه داده. ما اگر در سایر موارد فتوا به کشف میدیم اینجا نمیتوانیم فتوا به کشف بدیم، برای اینکه اینجا در ظرف وقوع عقد این عقد گیر داره متعلق حق غیره، پس حق با محقق ثانی است. این خلاصه فرمایش برنامه خوی رضوان داریم. این بزرگوار بعد هم در بعضی از فرمایشات شون، حالا یا فرمایش ایشونه یا مقرر مثلا درست تبیین نکرده، فرمایش برنامه خوی رضوان داریم اینه که مگر می شود صرف و سلمی واقع بشه، مثلا فضولی در روز شنبه صرف و سلم واقع شده است فضولی، روز یک شنبه قبض شده است، روز دوشنبه مالک اجازه داده، ما هم فتوامون در اجازه فضولی این است که اجازه کاشفه، اینجا میتونیم فتوا به کشف بدیم بگیم روز شنبه که معامله صرفی واقع شده است و قبض نشد و روز یک شنبه قبض شد و روز دوشنبه مالک باقی اجازه داد، این کاشف از آن است که اون معامله در روز شنبه صحیح است ولو قبض نشده باشه؟ درست است که ما میگیم اجازه کاشف است، اما در همه جا میگیم یا اونجا که هیچ محذوری نداشته باشد، اگر در معامله صرف و سلم قبض واقع نشده بعدن واقع شده، به همین مثالی که گفته شد روز شنبه عقد فضولی واقع شده در صرف بدون قبض، روز یک شنبه قبض شده، روز دوشنبه مالک اجازه داد و ما قائلیم بین که اجازه کاشف است، آیا اینجا هم کاشف از آن است که این معامله صرف که در روز شنبه واقع شده و قبض نبود از همون شنبه صحیح است؟ اینی که فتوا نمیدیم که چرا؟ چون فضولی است، صحت تعهدی دارد. قبض چون بعد واقع شده، ای کسی قائل به ولا باشد، بله میگه چون قبض موالات فوت شده است چنین عقدی باطله. اما کسی قائل به موالات نباشد بگد عقد باید قبض بشد، خب قبض روز بعد واقع شده. فرمایش برنامه خویی تقریری که هست اینه که لم یتفوه بهی فقیهون، هیچ فقیهی نمیگد به این که اون بزرگوارانی که فتواشون کشف است، اونا که فتواشون نقل است که البته از بحث بیرونه، اونا که فتواشون کشف است که اجازه کاشف است، در این گونه از موارد فتوا نمیدن به این که روز شنبه عقد صرف و سلم واقع شد بدون قبض، یک، روز یک شنبه قبض شده است، دو، روز دوشنبه مالک واقعی اجازه داد، سه، ما هم قائلیم که اجازه کاشف است، چهار. اینجا می توانیم بگویم کشف می کند که این عقد قبض صرف و سلم بدون قبض در روز از روز شنبه صحیح بود، پنج، اینکه فرمود لم یتفوه بی عقد. بله، حالا همین بیانی که قبلا گفته شد الان توضیح داده میشه به لطف الهی. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان داره. اما والذی ان بقی ان یقال، ما اگر در همین مثال هایی که شما ذکر کردن، شنبه و یک شنبه و دو شنبه، در روز شنبه یک زمینی که مال زید بود و متعلق حق امر بود به عنوان حق الرهانه فضول آمده با بیع فضولی فروخت، روز یک شنبه این عین آزاد شده، دین داده شده به صورت فک رهن، باعث سقوط حق الرهانه بود، یا مرتهن حق خودش اسقاط کرد یا به زبان اجازه گفت اجزت، روز دوشنبه مالک اجازه داده است، ما هم فتوامون کشف است نه نقل. اگر قائل بشیم به این که در روز شنبه یک ظرف ظهور عقد، ظرف عقد است، این معامله صحیح است، چه مشکلی داره؟ میگید حق الرهانه مانع است، یعنی مانع بیع است. کی گفت حق الرهانه مانع بیعه؟ این که مال مالکه، منفعتش که مال مالکه، انتفاعش که مال مالکه، جمیع شؤون راجع به این عین مال مالکه، منتها متعلق حق غیره. اگر اون شخص میداند، خریدار میداند، با علم اقدام کرده است، این عینی که متعلق حق غیره است خریده و این مال اوست، حق دیگری هم به این تعلق گرفته و هر وقت طلبش وصول نشد این عین میفروشه، خیلی خوب. اما اگر نمیدونه که متعلق حق غیر است، بعد فهمید در رهن دیگری است، خیال دارد معامله باطل است یا این عقد لازم نیست، میشه جایز، چجور شما فتوا دادی به اینکه بطلان عقد؟ حد اگر این بالاتر از این، اگر خانه ای در اجاره یک مستاجری باشد، خب اجاره که از منفعت خانه مال اوست، شما دو ساله یا سه ساله خانه را به زید به کسی اجاره دادی، مستاجر اجاره دادی، بعدم خانه را فروختید، اگر اون خریدار میداند که این خانه در اجاره مستاجر است در ظرف دو سال یا سه سال عالماً اقدام کرده است، این معامله گذشته از صحت، لازم هم هست. اگر جاهل بود، نمیدانست این خانه مسلوب المنفعه است دو سال یا سه ساله، یک نقصی است، این معامله صحیح هست ولی لازم نیست، از اون طرف یعنی طرف مشتری او خیار دارد فصل میکند، نخواست فصل نمیکند، چی معامله باطل است یا چه معامله لازم نیست، همین که منفعتش مال دیگری است یا انتفاعش مال دیگری است یا متعلق حق غیر است، این معامله را باطل میکند یا از لزوم او میکاهد، این معامله میشه صحیح، منتها لازم نیست، از طرف خریدار میشه خیاری، فلیکن المقام کذالک. آزا اولا و ثانیاً این که فرمودی لم یتفوه احد من الفقها ها در جریان قبض، سرش این است که تو فرمایشات استاد شما، تو فرمایش مرحوم اسمم کاظم بود، مرحوم نائینی بود، بزرگان دیگر فرمودن که اینجا با جریان قبض یه فرق جوهری دارد، قبض اصولاً در دالان نهایی عقد دخیل است، قبض در اونجا دخیل است، به طوری که اگر قبض نباشد معامله نیست، صحیح نیست. بین اجازه و قبض یه فرق جوهری است و این است که قبض محقق عقد است که اگر عقد قبض نباشد عقد نیست، اجازه محقق عقد نیست، برای تنفیذ عقد واقع شده است، عقدی است واقع شده دارای نصاب کامل، منتها اثرش تأثیرش موقف به اجازه است، اجازه خارج از حوزه عقد است، کار اجازه این است که عقد واقع شده ای که صحیحاً واقع شد او را تنفیذ می کند. خب بین تنفیذ و تحقیق خیلی فرق است، قبض محقق عقد است، بدون قبض اصلا صرف و سلام باطل است، ولی بدون اجازه که عقد فضولی باطل نبود. تا حال همه شما پذیرفتید که عقد فضولی صحیحه، یعنی در حوزه عقد اجازه مالک دخیل نیست. در حوزه عقد اگر چون چه کسی قائل بود به اینکه عقد باید قولی باشد، فعلی یعنی معتاد کافی نیست، یا در عقد قولی این امور شرط است، عربیت، مازویت، انشاء، تقدیم ایجاب بر قبول، موالات، همه این شرایط رو داراست، پس این عقد واجد شرایط و نصاب صحت است، یقو سیه. منطور تأثیرش به اجازه مالک وابسته است. بین تنفیذ که کار اجازه است، بین تحقیق که کار قبض است، خیلی فرق است. چجور شما اینا رو رعایت نفرمودید؟ بنابراین حق با استاد شماست، نه حق با مرحوم محقق ناینی. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که اگر ما اونجا گفتیم اجازه کاشف است، خب اینجا میگیم، گفتیم اونجا اجازه ناقل است، اینجا میگیم. این یه اجازه بین بین درست کردن دیگه، یعنی چی؟ که این بین کشف و نقل است، نخیر کاشف است. اگر فتوا به نقل دادن میگن ناقل است مطلقا، فتوا به کشف دادن میگن کاشف است مطلقا. اینی که متعلق حق غیر باشد که باعث بطلان اون معامله نیست، اون نقل و انتقال میشود، منتها احتیاج به طرف خیار دارد. اگر بداند، خب اگر اینی متعلق حق و رهانه بود، خرید و فروش این صحیح است یا نه؟ کسی عالم است، میداند که این زرخانه در رهن طلبکاره، خب میخره دیگه، خیارم ندارد. و طلبکار اگر آمد دینش وصول نکرد، خب این خونه نمیفروشه، بقیه هم به صاحبش میده. اگر نداند که خیار دارد، یعنی فروش عین مرهونه باطل است، نظیر فروش خمر و خنزیره، یا فروش صحیح است و لازم نیست. یه وقت است میگیم ما این کالا قابل نقل و انتقال نیست چون منفعت محلل و غلایی ندارد، این معامله باطل است. بله، یه وقت میگیم این معامله صحیح است، منتها چون طرف متضرر میشود خیار دارد، از طرف بر او لازم نیست. بنابراین از این مسئله اولا که میخوام بگذاریم با جنبندی کنیم. فتحصله در مسئله اولا که مالک حین عقد اگر مالک حین اجازه بود، منتها محجور و تصرف بود، حجرش یا به رهن بود یا به حق جنایه بود یا به حق تفلیس بود، اجازه او لازم است و اجازه او باعث می شود که این عقد نافذ می شود. و اگر متعلق حق دیگری بود، این عقد صریح است. و اگر طرف متضرر می شود که خب خیار دارد، اگر متضرر نمی شود یه خیار ندارد. و اگر گفتیم اجازه ناقل است، همه جا بگیم حتی در این مورد، و اگر گفتیم اجازه کاشف است که همه جا بگیم حتی در این مورد. بقیه امرون و این که مسئله ضرر، البته این در گذشته بود، الان هست تو بحث های اندرم که شیخ و مشایخ در اصفهانی من مشرام سن رضوان الله تعالی علیه ایشون یه شبهه‌ای دارن درباره این که شما بخواهید با لا ضرر خیار رو درست کنید، ایشون یه مشکلی دارن. میفرمایم این که لا ضرر اون حکمی را برمی‌دارد که شارع آورده باشد و این حکم منشأ ضرر باشد، این رو برمی‌دارد. اما در اینجا چه حکمی را شارع آورد که ضرری است و برمی‌دارد؟ در جریان لا ضرر، مثلا اگه وضو گرفتن ضرر دارد، این لا ضرر برمی‌دارد، وضو در اینجا لازم نیست، به تیمم و فلم تجدو میرسد و تیمم. اما در این گونه از موارد که شخص متضرر می‌شود، اگر لازم باشد تیمم می‌کند، وضو ساقط می شود تیمم می کند. نه، ضرر فرض کردیم در جریان حرج، لا حرج است، اینجا کلمه فرض کردیم ضرر دارد نه حرج. دستش زخمی است، اگر این پانسمان را باز کند متضرر می شود. یه وقت از هوا خیلی سرد است، برای او حرج است، قانون لا حرجه. یه وقتی نه، واقعا ضرر دارد، مریض می شود و زخمش زیاد میشه. خب اگر لا ضرر باشد در حکم لا فلم تجدوست، این لم تجدو گرچه وجدان تکوینی هست، آب کنارش هست، اما چون اون قدرت استفاده ندارد به منزله لم تجدوست فلم تجدو مهان فتیممو، اونجا ها درست. یعنی این وضو حکمی است که شارع آورده، فرمود اذا قمتم رسالات فقصر و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، وضو حکمی است که شارع آورده. این وضو در اینجا ضرریه، لا ضرر این وضو رو بر میداره، میشه فلم تجدو، وقتی فلم تجدو ما انفتی هم ما وجاش میگیره، این درست. اما در جریان اوفو بالعقود که شارع مقدس لزوم را آورده، در حقیقت ارشاد امضای بنای اوغلاس اونها لازم میدونن، این لزوم ضرری است. خب اگه کسی حاضر شد به این لزوم را شارع آورده، حالا اگه کسی گفت من قبول دارم، بازم شارع این لزوم رو بر میدارد؟ اگر کسی میدونه به اینکه حالشون محتاج است، میدونه قیمت این کالای مقدار نیست، قیمت عادلش این نیست و اینجا غبن است و او متضرر میشود، ولی آل من آمدن اقدام کرد در صورتی که معامله صفحهی نباشد، خب این معامله صحیحه دیگه، یک لازمه دیگه، دو لا ضرر چی رو برمیداره؟ یک حکمی رو شارع نیاورده که خودش برداره. در این گونه از موارد لزوم اوغلایی را امضا کرده است، سعوزیقش به قرارداد اوغلا و بنای اوغلاست. خب در جریان وضوع که کسی نمیتونه بگه که خب من دلم میخواد وضوع بگیرم ولو زخم مدتی طول بکشه، به دلخواه نیست. شارع فرمود اینجا مصداق فلم تجدوست، تیمم بر شما متعین است. اما در جریان لزوم عقد اگه کسی عالمن آمدن اقدام کرده، خیارم ندارد. اگر معیب بود، دید این میوه پوسیده است، عالمن دیده این میوه پوسیده است، خریده، دیگه خیار ندارد که، یا دیده قیمت، فهمیده قیمت بیش از قیمت عادل است، عالمن آمدن اقدام کرده است، دیگه خیار ندارد که. اینجا هم باز شارع لزوم رو بر میدارد به عنوان لا ضرر. اینه که ایشون در خیلی از موارد دارن که تمسک به لا ضرر برای اثبات خیار در این گونه از موارد خالی از نقد نیست، باید راه دیگر رو طی کرد. این یه نکته ضمنی بود که مربوط به گذشته و حال و آینده است به خواست خدا، چون تو فرمایش ایشونه. اما اونچه که مربوط به جریان خودمون بود در مسئله اولا اینه که اونچه که مرحوم شیخ فرمودن درسته، اونچه که مرحوم اینانی فرمودن درسته، اونچه که مرحوم محقق سان رضوان الله علیه فرمودن ناتمامه، اونچه که مرحوم خویی رضوان الله علیه مجمع فرمودن ناتمامه و اجازه کلون علا مبنا. اگه ما گفتیم کشف، در همه جا میگیم کشف، حتی در این مورد اگه گفتیم قائل به نقدیم، در اینجا حتی در این مورد و امور پنجگانه که مرحوم نائینی ترسیم کردن، یکی از این امور این بود که آیا اون نزاع معروف در کشف و نقل در اینجا جاری است؟ حق اینه که بر جاری است. الحمدلله بارک.